ساعت 16 4 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. معاون سیاسی وزیر کشور ایران استعفا داد. 1400 تن از زنان و کودکان اعضای داعش در عراق بازداشت هستند و کاهش شدت طوفان ایرما همچنان ادامه دارد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در عصر دوشنبه 20 شهریور 1396 برابر با 11 سپتامبر 2017 میلادی، من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری. در ادامه انتقادها از عملکرد وزارت کشور ایران، علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد. او در گفتگو با خبرگزاری‌ها دلیل کناره‌گیری از این سمت را شخصی اعلام کرده و گفته دست کم برای 4 ماه هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد و به فرزندانش رسیدگی خواهد کرد. علی اصغر احمدی در آذر ماه سال 95، چند ماه مانده به برگزاری 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شده بود. در حکم انتصاب او بر فراهمسازی مقدمات لازم برای برگزاری 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأکید شده بود. پس از برگزاری انتخابات، اقدام‌های وزارت کشور و نحوه برگزاری با انتقاد گروه‌ها و نامزدهای مختلف روبرو شد و برخی نمایندگان مجلس خواستار پایان یافتن وزارت عبدالرضا رحمانی فضلی شدند. همزمان با خبر کناره‌گیری علی اصغر احمدی، خبرگزاری‌های ایران از اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی، به عنوان جانشین او یاد کردند. در ساختار دولت ایران، معاون سیاسی وزارت کشور مهمترین معاونت این وزارتخانه کلیدی دولت است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه گزارش داد مقام‌های عراقی 1400 تن از همسران و کودکان خارجی نفرات مظنون به عضویت در گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش را در بازداشت دارند. بر پایه این گزارش، بسیاری از بازداشت شدگان شهروندان ترکیه هستند. شماری از تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، دیگر مناطق آسیای مرکزی و شماره بسیار اندکی اهل آلمان یا فرانسه هستند. به گفته مقام‌های عراقی، این کودکان و زنان بازداشت شده اعضای خانواده آن دسته از نفرات داعش هستند که در شهر موسل با نیروهای نظامی عراق درگیر نبرد بودند. موسل مهمترین و بزرگترین شهر عراق که در تصرف داعش قرار داشت، در 18 تیر ماه بار دیگر تحت کنترل دولت مرکزی در بغداد قرار گرفت. زنان و کودکانی که در دست نیروهای عراقی هستند در اردوگاهی واقع در جنوب موسل نگهداری می شوند. با ادامه مسیر طوفان موسوم به ایرما به سوی سواحل شمال غربی فلوریدای آمریکا، از شدت آن کاسته شده است. مرکز ملی طوفان‌های ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد طوفان ایرما در مرحله بعد به شکل یک طوفان حاره‌ای و تا بعد از ظهر سه‌شنبه در قالب یک فروبار حاره‌ای ادامه خواهد یافت. در اصطلاح هواشناسی، فروبار به حالتی با کانون فشار جوی کم گفته می‌شود. طوفان ایرما پیشتر از مجمع الجزایر نزدیک به جنوب فلوریدا با سرعت بیش از 210 کیلومتر در ساعت گذشت و خسارت‌های سنگینی به این جزایر وارد آورد. در پی رسیدن این طوفان به خاک آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در ایالت فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام کرد. وزارت داخلی افغانستان تایید کرده که در حمله هوایی نیروهای دولتی، یک فرمانده ارشد طالبان به همراه 3 تن دیگر از اعضای این گروه در ولایت لوگر کشته شدند. بر پایه بیانیه وزارت داخلی افغانستان، حمله یاد شده شامگاه روز یکشنبه در ولسوالی چرخ انجام شد. طبق این گزارش، فرمانده کشته شده گروه طالبان قاری اسماعیل مشهور به میر محمدی بوده است. به گفته دولت افغانستان، افراد هدف قرار گرفته در تحریزی و سازماندهی حملات تروریستی از جمله مینگذاری و پرتاب راکت به سوی نهادهای دولتی نقش داشتند. طالبان هنوز نسبت به این بیانیه واکنشی نشان نداده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران روز یکشنبه به نقل از نیروی دریایی ارتش ایران گزارش دادند که در جریان نجات یک لنج ماهیگیری از غرق شدن در 45 مایلی از ساحل بندر جاسک، یک ناو آمریکایی که در حال نزدیک شدن به موقعیت لنج یاد شده بود، با هشدار یک ناو موشک‌انداز ارتش از منطقه دور شده است. نیروی دریایی آمریکا با ارائه روایتی دیگر هر گونه تماس مستقیم با نیروهای ایرانی را تکذیب کرده. رادیو فردا در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل نظامی، حسین آریان، در بریتانیا را جویا شده است. با هم بشنویم.
وقتی که در دریا یک شناوری در حالت اضطراری قرار گرفته، به ویژه در مورد این شناور مخصوص که موتور خونه‌اش داشته آب می‌گرفته، معمولاً یه پیام می‌فرستند، پیام اضطراری برای کمک. برابر عرف و قوانین دریایی، یکانهای شناوری که در اطرافش هستند، چه نظامی باشه و چه تجاری باشه، سعی میکنند که به نجات این شناور برن. اون چرا که اکنون گزارش شده یه همچین شرایطی بوده که اون کشتی نوردیک رفته که کمک بکنه. در حوالی اون یک ناو آمریکایی بوده که اون هم خواسته بره برای کمک، ولی با توجه به گزارش ها شناور نوردیک با نیروی دریایی ایران تماس گرفته، به یک ناوچه فرستادن برای نجات این شناور ایران. اون چرا که معلومه با یه مقدار عملیات به حساب کنترل صدمات، اگر سوراخی بوده یا اینکه اون منفذ را که از اونجا آب وارد موتور خونه شده بوده گرفتن، پمپاش کردن، به بعدش نجاتش دادن. اما طبق معمول سپاه پاسداران این رو یه جور دیگر جلوه میده. همینطور که از خبرگزاری تسنیم ما میبینیم، گفته که ناوچه ایرانی رفته برای کمک به ناو آمریکا داشته نزدیک میشده، به این اخطار داده که شما نزدیک نشین، در حالی که گزارش های آمریکایی این رو رد میکنه. در هر صورت چون مسئله نجات بوده، نباید این رو تبدیلش بکنن به یه مسئله تبلیغاتی که خبرگزاری تسلیم که وابسته به سپاه پاسداران داره این کارو میکنه.
آقای آریان، چرا این روایت ها با هم متفاوته؟
برای اینکه همه چیز رو معمولاً اینها برمیگردونن، خبرگزاری‌های تو داخل ایران به ویژه تسنیم یا سپاه پاسداران، و این رو سیاسی میکنن، در حالی که اینجا مسئله اضطراره، مسئله جان یه تعدادی از افرادی که در دریا در خطره. حالا اگه ناو آمریکایی هم بخواد بیاد نزدیک بشه، به یه تعدادی از افراد، یه تعدادی از ملوانان ایرانی رو نجات بده، این واقعاً به کجای مسئله برمیخوره؟
نمونهش هم در گذشته بوده آقای آریان، اینطور نیست؟
در گذشته بوده، بارها ملوانان ایرانی رو نجات دادن. و همینطور اگر یک شناور خارجی دیگه، مثلا مال کشورهای عربی، در اضطرار باشه، خب اگه ناوهای ایرانی یا کشتیهای تجاری ایرانی در اطرافش باشن، بایستی برن به کمکش. یعنی اگر اون کشتیها، هر کشتی در دریا یک پیام اضطراری رو دریافت بکنه و بعد از دریافت تأیید بکنه که ما این رو دریافت کردیم، بایستی بره به کمک، مگر اینکه در یک شرایط استثنایی باشه و دریافت رو تأیید نکنه، به نادیده بگیره که خیلی نادره. در این شرایط این نبایستی مورد بهره برداری سیاسی قرار بگیره. مسئله اضطرار جان چند نفره، حالا این میخواد یه شناور نوردیک باشه، مال شناور هر کشور دیگری باشه، یا این ناو آمریکایی باشه، میخواد بیاد اینا رو نجات بده. اینجا بهره برداری سیاسی و این رو بزرگ کردن و وارونی کردن واقعا اصلا هیچ کمکی نمیکنه. این تمام اون عرف و اون همکاری هایی رو که در سطح نیروهای دریایی و همینطور نیروهای تجارتی هست، اینا رو زیر سوال میبره. این به هیچ وجه به باور من پسندیده نیست.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. گوهر عشقی، مادر ستاره بهشتی، وبلاگ نویس کشته شده در سال 1391، در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقام‌ها خواستار پایان تبعیض و ظلم و ستم در قبال برخی اقوام و اقلیت‌ها از جمله کردها و اهل سنت در ایران شده. خانم عشقی در نامه خود همچنین به ظلمی اشاره کرده که خانواده سعید زینالی در این سالها متحمل شدند. سعید زینالی دانشجویی است که در جریان وقایع 18 تیر 1378 بازداشت شد و هرگز به خانه باز نگشت. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
گوهر عشقی، مادر ستاره بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که 5 سال پیش در تاریخ 13 آبان ماه 1391 در بازداشتگاه پلیس فتا کشته شد، در نامه‌ای سرگشاده از رهبر جمهوری اسلامی خواسته که تا دیر نشده به وضعیت ظلم و ستمی که به گفته او بر برخی اقوام و افراد می‌شود رسیدگی کند. در این نامه که به مناسبت عید قدیر شیعیان منتشر شده، خانم عشقی نوشته که خواهرانه رهبری را توجه می‌دهم که تا دیرتر نشده علیرضا رجایی‌های دیگر را از زندان‌ها رها کنید، چون دیگر آسمان و زمین نیز از ظلم شما به صدا آمدند. اشاره گوهر عشقی مادر ستار بهشتی به خبرها و تصاویری است که این روزها درباره علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی و روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین منتشر شده است. آقای رجایی در دوران حبس و زندان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و بی‌توجهی مسئولان زندان به سرطان سینوس مبتلا شد، تا جایی که در نهایت و بعد از عمل جراحی بخشی از صورت و یک چشم خود را از دست داد. حالا مادر ستار بهشتی در نامه خود خطاب به مردم و مسئولان حکومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی نوشته تا زمانی که در برابر چهره معصوم علیرضا رجایی سکوت کنیم، ما هم شریک این رفتار ظالمانه ایم. در این نامه همچنین خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی آمده به جای سوریه و لبنان اندکی نظر بر مردم خود بیاندازید که فردا یقیناً دیرتر از امروز خواهد بود. سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی، درباره نامه گوهر عشقی مادر خود و اینکه چرا به مناسبت عید قدیر شیعیان نوشته شده به ما میگوید:
مادر، این نامه رو گفتم و ما نوشتیم به این خاطر که در روز عید قدیر خم بود که ستار رو کشتن و مادر بنابر این که ستار سادات بود و این نامه رو برای همین توی عید قدیر ترجیح دادن که بنویسیم.
در نامه مادر ستار بهشتی همچنین به ماجرای اعتصاب قضای اخیر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر و کشته شدن کولبران به دست ماموران هنگ مرزی اشاره شده است. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس ایرانی، در تاریخ 9 آبان 1391 از سوی پلیس فتا دستگیر شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک بازداشت و در مکانی نامعلوم و در مدت بازجویی از سوی ماموران پلیس فتا شکنجه شد. او 4 روز بعد از بازداشت و در جریان بازجویی کشته شد و در گورستان ربات کریم به خاک سپرده شد. کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفری که به ایران داشت با فعالان زن دیدار کرد و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی یکی از 7 زنی بود که خانم اشتون با آنها دیدار داشت.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. پایان بخش این بخش خبری رادیو فردا پیام های شما شنوندگان جان رادیو فرداست. گوش جان بسپاریم به این پیام ها.
آقای روحانی، صحبت هایی که شما کردید در انتخابات قبل از اون راجع به اینکه جز زندان و اعدام چیزی بلد نبودن، شما در طول عمرتون یک دفعه رفتین در طول عمر ریاست جمهوریتون درخواست کردین برین از زندان بازدید کنین، میخواستید بکنید، فوقش نمیذاشتن. چرا نمیکنین این کارو؟ یک نامه کتبی نوشتید از دفتر ریاست جمهوری راجع به رفع حصر، چرا این کارو نکردید؟ همش کلک، همش حقه، مردم دستور خوندن دیگه، منتها از رو نمیرن یه عده‌ای.
اونایی که زنگ میزنن رادیو فردا و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی حرف میزنن، وجدان خودشون مراجعه کنن. در کدام کشور مثل کشور پرقدرت جمهوری اسلامی ایران امنیت وجود داره؟ در هیچ کجای دنیا مثل کشور ایران امنیت نیست.
توقع من از سیاستگزاران حکومت اسلامی اینه که اگر واقعا به سیاست خارجی ایمان دارید، بیایید مثل اکثریت مردم ایران با حقوق حد اکثر 2 میلیون تومانی و یه زندگی و امکانات در جسه زندگی کنید. در غیر این صورت این سیاست در واقع سوء استفاده از امکانات کشور و فقیر نگه داشتن مردم ایرانه.
جناب آقای ظریف، شمایی که اهل سنت بهتون 7 میلیون رأی دادن، شما چشمتون ها رو نمیبینه، چشمتون روشون بستی، مردم میانمار رو میبینی. انسان باید یه ذره وجدان داشته باشه. این همه دم از اسلام میزنین، دم از وحدت میزنین، دم از انسانیت میزنین، چشماتو نمیخواد در میانمار باز کنی، همونجا در کنار در ایران باز کن. چرا ما اهل سنت ایران که 20 میلیون هستن و جمعیتی قابل توجه هستن، یه مسجد نباید داشته باشن؟ برای چی؟
از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.